شروعی هفته نو خبرها و گزارش‌های 18 سپتامبر از سوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام، امروز در برنامه آنیسا و مدینه را در دوشنبه یافتند و حالا پلیس سبب بی‌درک شدن آنها را تحقیق دارد. دستنگر بودن نمیخواهیم. صدها تن از افراد نوبینا و خیرابین در تاجیکستان میگویند توانی کار را دارند ولی جای کار نمییابند.
همه نمودی فرمایش میشود که با فرمایش میشه برآمده میتوانی. آن دستگیری حکومت اگر با باشد اولش بیکار نمانیم.
واسپی انوشیروان پسری رستم امام ملی شهرداری دوشنبه در سبقت اسب دوانی پیروز شده صاحب شو جایزه و ماشین مرسدس گشت. سازمان‌های بین‌المللی از وزیران امور خارجه و مالیه آمریکا تحریم مقامداران 15 دولت را درخواست کردند. در میان افرادی که وارد شوی اسمشان به فهرست ماگنیتسکی تقاضا شده است، نام سیمو مینیاتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و رستم اینویاتوف، رئیس خدمات امنیت ملی ازبکستان ذکر شدند. در نامه سازمان‌های حقوق بشر این افراد برای قانون شکنی، استفاده شکنجه هنگام بازپرسی محبوسان و دیگر اتهامات گناهگار می‌شوند. قانون ماگنیتسکی که سال 2012 قبول شد و افراد مسئول در نقض حقوق انسان را تحریم می‌کند. این تحریم‌ها منصبداران علاهیده را از دریافت روابط آمریکا محروم می‌کند و مسدودسازی حساب‌های بانکی آنها در حدود آمریکا را در نظر می‌گیرد. آنیسا و مدینه شوروه ها دو خواهر گم شده بعد 4 روز یافت شدند. هنوز جزئیاتی در این مدت در کجا بودن دختران معلوم نیست و ماموران پلیس به پرسوجوی آنها ادامه میدهند. مادر نوبلغان با رادیو آزادی گفت که دخترانش صحت و سلامتند و حالا صحبت کردن نمیخواهند. دو ساکن نوبلغ دوشنبه را همسایه‌اشون در راه دیده و به خانه‌اشون آورده است. او با رادیو آزادی گفت که هر دو خواهر بسیار ترسیده بودند.
ما در همین پیش نمد یک نفتی سردیم درم او دمو گذشتی سردن یکی میبینم خیلی همسویه ما هم دینم ها انترنت روزی هم جمعه بود در انترنت فهمیدیم خیلی مکنم خیلی بودی شد گذشتی سردیم یکی دیدیم خیلی کارجی در حالتی ترس چی شجا شده جمعه را لید توجیکستان گفتی زمین دیسه گفتی او چند گیره اون اولا شوید روز وی بعد یک تاکسی را من کردیم و بعد گرفتیم و واردیم.
اما با گفته رئیس محله که آنیسا و مدینه اونجا زندگی میکنند، دختران با او گفتند که در خانه دوگانه شون بودند. رئیس محله افزود هر دو دختر در خانواده خوب به وای رسیدند و امکان ندارد که از خانه فرار کرده باشند.
شدن توی چهارم یا شدن تا اومدن خونه خونی دوگانیم با این سرش از سنگو زدستم خونی دوگانیم با بودن.
آنیسا و مدینه تقریبا یک هفته پیش بیدرک شدند و نوپدید گشتن دو دختر سر و صدای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مقامات انتظامی میگویند سبب‌های بیدرک شدن دختران را تحقیق دارند. در رفع کشویش مجمع کلی سازمان ملل متحد، پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ابراز داشت که برای دستگیری برنامه اصلاحات در سازمان ملل متحد تلاش می‌ورزد. واشنگتن هشدار داده است که اگر این برنامه باز هم نادیده گرفته شود، سرمایه‌گذاری سازمان را کاهش می‌دهد. در همین حال، سیاستمداران جهان با استفاده از امکان در حوشه مجمع کل مسائل مهم‌ترین بین‌المللی را بحث می‌کنند. روز یکشنبه ریکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیر سوریه و اوکراین را بررسی نمودند. مومن احمدی گزارش می‌دهد.
در ملاقاتی کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا ریکس تیلرسون با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به اوکراین و سوریه در مرکز بررسی‌ها قرار داشت. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیشتر گفت که ریکس تیلرسون ساعت 9:17 سپتامبر برای گفتگو با سرگئی لاوروف به دفتر روسیه در سازمان ملل متحد می‌رود. بعدتر سخنگوی نهاد هزر ناویرت گفت که دیپلمات‌ها شام یکشنبه در حاشیه نشست مجمعی کلی سازمان ملل متحد ملاقات کردند. وی گفت که هر دو جانب به ختم عملیات نظامی در سوریه، کاهش خشونت‌ها و شروع کارهای دیپلماتی موافقه کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که در این نشست وضع در شرق اوکراین، سوریه و خاورمیانه بررسی شد. تیلرسون نشست را بدون صحبت با خبرنگاران ترک کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که با گفته خود رکس تیلرسون در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا بعد دوران جنگ سرد پایین‌ترین سطح همکاری مشاهده می شود. هر دو کشور شمار دیپلمات ها را در کشورهای همدیگر کاهش دادند. ایالات متحده آمریکا روسیه را برای دخالتش در جریان انتخابات رئیس جمهوری سال 2016 تحریم کرد. سه سال به این سو مسکو برای فعالیت‌هایش در اوکراین از جمله اشغال نیم جزیره قریم و پشتیبانی جدایی طلبان در شرق اوکراین همچنان تحت تحریم قرار داده است. در نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین بیش از 10,000 نفر کشته شد.
رو میوریم با موضوع دیگر. چند ماه پیش در افغانستان شبکه ویژه زنان به فعالیت آغاز کرد که با وجود وضع مرکب و پیچیده کارمندان آن در تهیه و تقدیم برنامه ها در جمعیت مردسالار کشور به تدریج پیش می روند. ساجده میرزا با تفصیلات بیشتر.
در افغانستان شبکه نوی به بازار مطبوعات الکترونی وارد شد که صرف نظر از کمبود سرمایه و تجربه در شبانه روز 24 ساعت آید مشکلات زنان خبر و گفتار پیشنهاد می کند. از شهر سه حصه خودمانی تلویزیونی زن تیوی رو که ماه می در کابل فعال شد زنان تشکیل می دهند. رئیس این شبکه حمید سمر می گوید که او برای تشکیل این شبکه از مشورت مادرش الهام گرفته است. سمر باور دارد که تأثیر شبکه نو فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود.
ما از زنان پاکستان، هندوستان و حتی تاجیکستان پیام گرفته ایم. آنها می گویند اگر زنان افغان این کار را کردند پس چرا ما نکنیم؟
در طول حدوداً 3 ماه فعالیت تلویزیون زن فایده مالی به دست نآورده است. بر علاوه افزایش حمله بالای زنان بسیاری از خادمان این شبکه را که طوری گفتیم اکثرا زنانند نگران کرده است. اما این زنان صدقاً می‌خواهند وضعیت همتاهای خود را دیگر کنند. ستاره حسن که اصلا شهروند دانیا است برای یک هفته به کابل آمده بود، اما بعد بازدید از تلویزیون زن تصمیم گرفت که در افغانستان میماند.
من میخواهم بخشی از این لایحه تأثیر بخش باشم. با فکرم این تلویزیون نیروی بزرگ دارد و تا حال چنین کاری برای زنان افغان اتفاق نیفتاده است.
مثل ستاره خادمان دیگری این شبکه مستقر در مرکز تجارتی کابل هم از سرشار از تشبث و اراده هستند.
من میخواهم گزارش دهم. میخواهم درباره زنان و فعالیت های آنها مطالب مثبت نشر کنم. نمیخواهم درباره امور منفی حرف زنم.
تلویزیون زن اساساً درباره مشکلات زنان، تهیه غذا و موضوعهای مهم روز برنامه و گفتارها پیشنهاد میکند. یکی از چالش های این تلویزیون پیدا کردن جای پا در بازار تلویزیون افغانستان است که فعلا در آن 70 شبکه ماهواره‌ای وجود دارد. و سوال این است که آیا بینندگان به مشکل زنان هم به مثل مسائل دیگر توجه خواهند کرد یا نه؟
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان هزاران افراد نو بینو و خیرابین به سر میبرند که اکثریتشان بنابر بیکاری دست نگاری نزدیکانشان هستند. در زمان شوروی جمعیت نوبینایان 11 کارخانه ویژه داشت که بیش از 80% کارمندانش را افراد نو بینو و دارای نقص بینایی تشکیل میدادند و درآمد خوبی هم داشتند. حالا چند کارگاه بازمانده از آن زمان که ده سالها تعمیر ندیده است تنها تعدادی اندکی این قشر جامعه را با شغل فرو میگیرد. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی.
رستم یوسفوف اویلدار و صاحب 3 فرزند است. مادرش نیز با آنها زندگی میکند. از نگاه اول این یک خانواده معمولی تاجیکانه است، ولی چشمان رستم خوب نمیبینند و با چنین علت پیدا کردن جای کار در تاجیکستان کاری آسان نیست. با گفته رستم بختش آمد کرده است، زیرا در ناحیه آنها در نزدیکی خانه‌اش یگانه کارگاه مخصوص برای افراد چشمشان خیره فعالیت میکند. رستم میگوید معاشش که $100 است برای روزگارش نمیرسد. برادر مهاجرش از روسیه با او کمک میکند. رستم شکایت ندارد چون که به هر حال صاحبی جای کار است.
بو یک سولی کی کدا اون سولی مو اصل کار نکردم بودم دامن سیخ سد کا هر قلای اومد دو ماشین خاک گرفتم کرپیچ لوی چیکادم ریختم برو وردم بو یاد سودا زدم و اگر مثال زندگی رفت.
رستم در کارخانه استحصال توری سیمی کار میکند. همراه او چندین افرادی نور چشمشان خیره و نابینا زحمت میکشند. تجهیزات کارخانه در 3 سال اخیر عوض نشده، خود کارگاه نیز در همین مدت تعمیر نشده است.
و
خود خش گونه خوب خدا از بده کار میبریم انا بو اینجا بچو هستن از روی دور کار میکنن اینجا از روی نزدیک دور کار میکنن اونایی که از روی دور کار میکنن اینجا برای اینا شرایطی خوب کردن فرام آورده شدگان
فعلا این کارخانه از حساب فرمایش های حکومتی فعالیت دارد که خیلی کمند برای جلب صاحب کاران و پیدا نمودن بازار باید کارگاه کاملا نوسازی شود پول جمعیت نابینایان برای این کار نمی رسد و دستگیری حکومت لازم است
این کارخانه اگر به شرطی که همه وقت تامین باشه به کار نابینای هست نابینا بسیار هستند که همه تشنه کار هستند نابینا که ما در اینجا داریم ایوده همه نمودی فرمایش می شود کدام فرمایش می شود برامده می توانید دستگیری حکومت اگر باشد اولش بیکار نمانیم و اگر صاحب کار
در نزد این کارخانه برای افراد نابینا و نوری چشمشان خیره مرکز خردی آموزشی تشکیل شده است در اینجا از فنهای مکتبی درس می گویند و نوشتن و خواندن را با حروف برایلی می آموزانند به این مرکز خواهشمندان از دهه ها و جماعت های نزدیک نیز می آیند
درس ماتماتیکا، درس های فیزیکا، درس های زبان ادبیات روس، زبان ادبیات تاجیک، بیولوژی، جغرافیا هستند که بغیر از این صنف های ابتدایی معلم های اساسی داریم، معلم هایی که آنها پورا با برایل یعنی خط و صوت برایل را درس میتیان، معلم نظارف هست، معلم همراه فست، معلم غنی فست، آنها صنف های ابتدایی را از صنف 3 دست درس میتیان.
طبق آمار در تاجیکستان حدود 8000 افراد نابینا و نور چشمشان خیره به سر میبرند. جمعیت نابینایان در 10 کارخانه خود امکانی با کار تأمین کردن تنها 300 نفری آنها را دارد. نزدیکی 300 کسی دیگر با کوشش های خود در دیگر جای ها صاحب مشغولیت شدند. باقی مانده بیکار هستند. نبود کار و امکانات نابرابر برای گرفتن معلومات عالی نه تنها به زندگی شخصانی نابینا و قوه ضعیف بصیره بلکه آیله های آنها نیز تأثیر می رساند. طبق آمار جمعیت نابینایان چنین خانواده ها نسبت به آیله های دیگر زندگی فقیرانه دارند و به همین زودی ها در حیات این قشر بهبودی در نظر نیست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در دوشنبه برنده پایگاه اسبدوانی را معاین کردند. از میان ده ها اسبای ذاتی که در این سبقت اشتراک نمودند اسب پسری رستم امام علی شهردار دوشنبه پیروز آمده است.
در پایگاه اسبدوانی که روز 16 سپتامبر در دوشنبه در نوروزگاه پایتخت برگزار شد اسب با لقب رخش که صاحبش انوشروان رستم است برنده جایزه اصلی ماشینی مرسدس گردید مقام دوم را اسب با لقب فواره از دوشنبه صاحبش شیر محمد شاهیان سوارش اسلام همراه قلوف با نتیجه 2:06 کسب نمود برای جای دوم 2000 سامانی سپرده شد جای سوم را اسب با لقب گلستان از شهر خوجند سوارش شکرالله خواجه عثمانوف با نتیجه 2:09 اشغال کرد برای جای سوم 1500 سامانی تقدیم گردید در این پایگاه که با ابتکاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، وزارت کشاورزی تاجیکستان و فدراسیون ملی چواندازی برگزار شد، 49 سر اسب ذاتی تاجیکی، انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی و آمیخته از شهرهای دوشنبه، خوجند، وحدت، راغون، ناحیه‌های اشت، دنغره، رودکی، فیض‌آباد، فرخار، خوولین و خراسان شرکت داشت.
گزارش امردین علیم و نرزلوی لطیف بود. و شهرداری دوشنبه 11 زن رو بایستی چپتچین در نخلیتوی جمعیتی پایتخت قبول کرده است. این زنان تاریخ ازمون انتخاب شده در افتوبوس و ترالیبوس های پایتخت به مردم خدمت می رسونه. در ماه ایونی امسال شهرداری پایتخت گفته بود که می خواهد بروهی جلب زنان به چپتچینی مسئله بدمومیلگی در نخلیتوی جمعیتی رو حل نماید. این خبر آخرین برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر از این را در سامونه آزادی نقطه تیجه صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت شما است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار وقت و نگهداری هر یک شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شده دست هست کنون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت رهبر میانمار آون سان سو چی برای آرام کردن بحران کشورش که تا حال منجر به فرار بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا به بنگلادش شده است، آخرین شانس را در اختیار دارد. آون سان سو چی جایزه دار نوبل رهبر میانمار بنابر تعقیب مسلمانان روهینجا مخصوصا در ایالت بت‌پرست روخین در راستای انتقادهای شدید قرار گرفته است. خروج سراسری مسلمان ها از میانمار 25 آگوست زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی با گمان دست داشتن مسلمان ها در حمله به اداره پلیس و پایگاه های نظامی قومی روهینجا را سرکوب کردند. مقامات میگویند که در این حمله ها 12 افسر امنیتی کشته شد. ارتش تعداد شورشیانی کشته شده را 400 نفر میگوید. کریستوفر لام سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت روز 17 سپتامبر در بنگلادش به رویترز چنین گفت:
در سه هفته اخیر 409 هزار نفر به اینجا آمدند. خیلی مهم است که ما سریع حرکت کنیم. یک جا با حکومت مکان را برای جایگیر کردن پناهندگان جدا کنیم که در آینده کمپی تنظیم شده باشد. به نظر من همه آژانسی ها، همه سازمان های بین المللی باید خیلی زود حرکت کنند و این آدمان را از وضعیت آسیب پذیر بیرون آورند. زیرا باد و هوای نامساعد، آب افلاس، نبودن غذا، سرپناهی مناسب در یک جایگی فاجعه انسانی را به دنبال خواهد داشت اگر ما خیلی خیلی زود حرکت نکنیم.
انتظار می رود که بحران روهینجا در ردیف موضوع های کلیدی نشست مجمع کل سازمان ملل متحد قرار گیرد که روز 18 سپتامبر در نیویورک آغاز می شود. آون سان سو چی به این نشست نمی رود، اما روز 19 سپتامبر بحران اخیر را در سخنرانی تلویزیونیش مطرح خواهد کرد. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با هدف شرکت در مجمع کل سازمان ملل متحد در شهر نیویورک پایتخت ترکمنستان را ترک کرد. در اشقابات پریزیدنت در مراسم کشایش بازی‌های پنجمی آسیای اشتراک کرد. سخنرانی پریزیدنت رحمان در این جلسه 19 سپتامبر در نظر است. در هیئت حکومت تاجیکستان با نوشته وبسایت پریزیدنت، وزیر امور خارجه یاور پریزیدنت در مسائل رابطه‌های خارجی، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر مقامات حضور دارند. روز 19 سپتامبر در مجمع کل سازمان ملل متحد قرار است اینچنین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و مقامات فرانسه، اسرائیل، جمهوری چک و دیگرها سخنرانی کنند. روسیه را در این جلسه امسال وزیر خارجه سرگئی لاوروف معرفی میکند. ولادیمیر پوتین از سفر به نیویورک دست کشید. نمایندگان قبرس با میلیاردرهای روسیه و اوکراین از جمله نفرانی که به فسادکاری متهم میشوند شهروندی کشور خود و همینطور اتحادیه اروپا را پیشنهاد میکند. در این باره نشریه گاردین خبر داد. به نوشته این نشریه سال 2013 قبرس به عوض 400 شناسنامه از روی اسخیمه ویزه طلایی 4 میلیارد یورو گرفته است. در بین آنهایی که شهروندی قبرس را دریافت کرده اند میگد نشریه وکیل پیشینی دومه دولتی روسیه و بنیادگذار بزرگترین بانک اوکراین حضور دارند. نام این افراد آشکار نشده است. برای خط همچنین نفرانی دارای نفوذ به اندازه سیاسی شامل شده اند مینویسد گاردین. قبرس برنامه سرمایه گذاری بر عوض شهروندی را سال 2013 روی دست گرفت. از روی این سخیمه داوطلب باید برای اموال غیر منقول قبرس 2 میلیون یورو سرمایه گذاری کند. داوطلب همچنین می تواند 2.5 میلیون یورو به شرکت های دولتی گذارد یا به کاغذ قیمت بها. سال روان اتحادیه اروپا از کشورهای عضوش طلب می کند که شخصیت داوطلبان ویزه طلایی را به طور جدی آموزند. در پایان سفری دولتی پرزیدنت قزاقستان به تاشکند رهبران اعلان کردند که سال 2018 سال ازبکستان در قزاقستان و سال قزاقستان در ازبکستان تجلیل می شود. این اظهارات در پی دیدار و گفتگوهای بلندپایه پرزیدنتان نورسلطان نظربایف و شوکت میرزیوف در تاشکند صدا داد. این نخستین سفر کاری پرزیدنت نظربایف به تاشکند بعد از سری پرزیدنت کریموف در سال گذشته میباشد. در جریان این سفر میان قزاقستان و ازبکستان چند سند همکاری از جمله سازشنامه همکاری های استراتژی میان شرکت های ملی راه آهن، سازشنامه همکاری خدمات گمرک و وزارت های مالیه امضا شد. پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف گفت که در روابط دو کشور یک پیشرفت جدی مشاهده می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با نزدیک شدن فصل سرما بسیار ساکنان تاجیکستان از محدود شدن انتقال نیروی برق و مشکل در تامین گرمی و روشنایی منزل‌های خود نگران می‌شوند. ولی مسئولان شرکت برق تاجیک حالا می‌گویند که اگر محدودیت یا به اصطلاح لیمیت باز هم راه اندازی شود، آن به مهلت خیلی محدود خواهد بود. آنها می‌گویند فعالیت مرکز گرمی‌دهی و برق دوشنبه دو مقامات را در این امر دلپر می‌کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. همه‌ساله در موسم تیرما معمولاً در آخر ماه سپتامبر یا اول ماه اکتبر برای انتقال نیروی برق به ساکنان تاجیکستان محدودیت یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی می شود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که هنوز درباره جاری کردن لیمیت مقامات تصمیمی نگرفتند. سال گذشته لیمیت در انتقال نیروی برق در تاجیکستان اول ماه نوامبر راه اندازی و به طور غیر منتظره در ماه انور از بین برده شد. جناب یادگاری درباره زمان راه اندازی محدودیت در استفاده نیروی برق در سالی جاری گفت
این وابسته با آب و هوا این متخصص و مخته شدن. فقط من یک چیز گفتم میتونم که امسال محدودیت هم شود، بسیار محدودیت محدود می شود. در خب یک تعبیری است که اگر تابستون چقدر گرم بیاد زمستون هم قدر خنک میاد. برای همین این گپ پیشکی ما چی گفتن نمیتونیم. اینا تخمینم کدن نمیشد. این وابسته به شرایط امکانیت و وابسته به حجم جاری شوی آب از مجرای دریا و آب انبار نورا.
بعد از لغو محدودیت در انتقال نیروی برق در ماه ینوار سال جاری مقامات اعلام کردند که چنین امر در پی با ظرفیت کل مورد استفاده قرار دادن مرکز گرمی‌دهی برقی دوشنبه دو امکان پذیر شده است. هرچند صاحب نظران زود بکار شدن لیمیت برق را با بکار ماندن دیگهای شرکت آلومینی تالکو در زمستان گذشته در پی یک صدمه فنی در شبکه های برقی کشور مربوط می‌دانند. ضمن این دیگها یا خمدان های تالکو تا حال کاملا برقرار نشدند. حالا بعد از مورد استفاده قرار دادن مرحله دومی مرکز گرمی‌دهی برقی دوشنبه دو، این مؤسسه در موسم سرما تا 400 مگاوات نیروی برق و برای منزل ساکنان پایتخت تاجیکستان گرمی تولید میکند. اگر ضمن آغاز کار این مرکز تنها 192 مؤسسه پایتخت با شبکه گرمی‌دهی پیوست شده باشد، در یک سال اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد تا حد امکان کلیه عمارت‌های بلندنشانه مسکونی پایتخت و مؤسسه‌ها را با شبکه گرمی‌دهی بپیماند، زیرا در این صورت خرج نیروی برق در کشور کاهش یافته، ساکنان دیگر به خصوص منطقه‌های روستایی بیشتر به نیروی برق دسترسی خواهند داشت. سیف‌الدین اصل‌الدین زاده، معاون مدیر کارخانه دولتی انگشت، مسئول استخراج و تامین کارخانه‌های تاجیکستان با انگشت سنگ، 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که با دستور حکومت کشور این مؤسسه باید قبل از همه مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو را با انگشت تامین سازد و گفت
رو مکتوب زیاد بنویسیم. همین دو روز میگه من که این مبلغ نداره، دو روز من میگه با از طرف این حکومت خروج میشه که انگشت ما نکنیم دودانا. هر سال ایشو به تیت این سال میخواد اگر انشنا تمام بردارن در ریش سال تیت هم اگه سه ماه کار میکرد دو یا بر دکبر ینوار یا سه ماه این سال از من هم اکتبر همین ماه اولانده و که کار سر میکنه هفت ماه کار میکنه از این سال انگشت خروج حکومت اگه ایشو انگشت باید تیت این سال هفت ماه کار کنه برخ ما اگر انشنا مردم دا نکنیم.
وای گفت رهبر کشور دستور داده است که به مرکز گرمی‌دهی و برقی دوشنبه دو در سال جاری 1,800,000 تن انگشت وارد کرده شود. با نظرداشت بقیه انگشت 140,000 تنگی از موسم گذشته، اما باید باز حدود 900,000 تن انگشت را به این مرکز وارد سازیم. با اطلاعی که من دارم با کمک این مرکز امسال مقامات می‌خواهند محدودیت و به اصطلاح لیمیت نیروی برق را پورا از بین برند، گفت سیف‌الدین اصل‌الدین زاده. از سوی دیگر سیف‌الدین اصل‌الدین زاده میگوید که به دلیل مشکلات مالی بیشتری کارخانه‌های مصرف کننده خانه انگیش سنگ در تاجیکستان امکان پرداخت آن را ندارند. با عنوان مثال جناب اصلی نزاده گفت که از سال گذشته مرکز گرمیدیهو برقی دوشنبه دو از استفاده انگیش سنگ 90 میلیون سامانه قرضدار است. یادآور میشم که همسالا در پی راه اندازی محدودیت یا لیمیت نیروی برق ساکنان کشور به جز از شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت ها در یک شبانه روز تنها 5 6 ساعت با نیروی برق دسترسی دارند. مقامات تاجیک دسترسی به استقلال انرژتیکی را یکی از هدف های استراتژی خود میدانند و امیدوارند که بعد از مورد استفاده قرار دادن دو چرخه اول نیروگاه راغون در سال آینده این مشکل از بین میرود. ساختمان نیروگاه راغون برای سایت تاجیکستان تیرماه سال 2016 شروع شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
با نزدیک آمدن مهلت برگزاری رای پرسی استقلال خواهی کردها در شمالی عراق مخالفت با این نقشه ها بیشتر می شود. اخیراً رهبری سازمان ملل متحد و ایران با این مخالفت ها همراه شدند. در این باره من افسانه یکابیرشو گزارش می دهم. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش روز 17 سپتامبر هشدار داد که رای پرسی روز 25 سپتامبر برنامه ریزی شده در امر مبارزه با گروه دولت اسلامی مشکل ایجاد می کند. در یک اظهارات گوتریش که آن را سخنگوی سازمان ملل متحد استف دویاریچ پخش کرد، گفته می شود که دبیر کل سازمان ملل متحد استقلالیت، تمامیت ارضی و وحدت عراق را اعتراف می کند و بر این نظر است که همه مسئله های موجوده در روابط حکومت فدرالی عراق و حکومت منطقوی کردستان باید از راه یک مذاکرات و سازش های سازنده بررسی شوند. وی گفته است که رهبران هر دو جانب باید این مسئله را با تحمل و خویشتنداری حل و فصل کنند. قانونگزاران منطقه مختاری کردستان و چند محلی اطراف نقشه برگزاری یک رای پرسی غیر حتمی را قبول کردند که استقلالیت منطقه را از بغداد در نظر می گیرد. کشورهای همسایه مثل ترکیه و ایران که شمار زیادی اقلیت‌های کرد را دارد شدیداً ضد برگزاری رای پرسی صدا بلند کردند. غرب در این زمینه اظهار نگرانی کرده گفت که این حادثه باعث ایجاد تشنج در منطقه می شود. در اظهارات ایران روز 17 سپتامبر هشدار داده شد که اگر کردستان عراق به استقلالیت دست یابد، این به معنای به هم زده شدن تمام توافق‌های قبلی در زمینه حدودهای مرزی بین ایران و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود. علی شمخانی کاتب شورای امنیت ایران در صحبت با تلویزیون دولتی ایران گفت که ایران تنها سازش‌های مرزی با حکومت مرکزی بغداد موافقه شده را اعتراف می‌کند و در صورت جدا شدن منطقه کردستان از حکومت عراق تمام خط‌های مرزی موافقه شده مسدود می‌شوند. وی گفته است که این عمل می‌تواند باعث بروز ناامنی‌ها و بیکار شدن توافق‌های امنیتی و بی‌خطری در مرزهای ایران و کردستان شمالی شود. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که هفته جاری در سازمان ملل متحد با نخست وزیر عراق حیدر علی عبادی نگرانی ها در زمینه رای پرسی را بررسی می کند. وی گفت
با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در ایالات متحده ملاقات خواهم داشت و تبریک می بینیم. هدف ما مشابه است. هدف ما عدم تجزیه عراق است. اما حالا در شمال عراق از سوی اداره محلی حکومت منطقوی خودمختار عراق در راستای تجزیه عراق گام برداشته می شود.
روز 16 سپتامبر عبادی گفت که نقشه رهبران کردها برای برگزاری رای پرسی بازی با آتش را میماند و در صورت بروز ناامنی ها بغداد به خود حق میدهد که از نیرو استفاده کند. روز 17 سپتامبر معاون پرزیدنت عراق نوری المالکی جانبداران رفراندوم را از پیامدهای خطرناک آن که وحدت ملی عراق را زیر ضربه میماند هشدار داد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص.